صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: پیام و نبوت‌های زکریای نبی، 38مین بخش از تورات مقدس. خداوند یکتا به زکریای نبی در سال 520 قبل از میلاد مسیح ظاهر می شود و به او اعلام می دارد که مردم را باید به طرف خدا هدایت کند و با نگاه کردن به گذشته و تجربیات ابا اجدادیشان و آنها اخطار بدهد که هیچ چیزی، حتی انبیا و مقبره های آنان، نمی تواند باعث رهایی آدمی از گناه بشود. و اگر انسان به کلام خدا تکیه نکنه و دلش به مقبره های انبیا و شخصیت های مرده و زیارت رفتن هاش خوش باشه، در حقیقت خود را به سوی نابودی سوق داده. پیامی بود بسیار سخت برای زکریای نبی تا به سمع هموطنانش برسد، زیرا اکثر مردم خیال میکردن که اگر به زیارتگاه برون و در زیارتگاه و مقبره ها دعا و عبادت بخوانن و متوسل به آن انبیایی که فوت شدن بشون، خدا آنها را میبخشد. ولی حالا زکریای نبی کلام از خدا دریافت میدارد که بره و آنها را، یعنی هموطنان خود را، از این اشتباه برحذر بدارد. در 6 آیه اول از کتاب زکریای نبی، پروردگار یکتا دعوت بسیار پرمحبت آمیز خود را در عین دادن اخطار اعلام می دارد. دعوتی که امروز نیز برای من و شما می باشد. دعوتی که خداوند امروز از ما می کنه که بیاییم به حضور او باشیم. به طوری که می خوانیم: یهوه سبایوت می گوید، به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما رجوع خواهم کرد. به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما رجوع خواهم کرد. مثل پدران خود نباشید. یهوه خدا میگوید، از راه‌های زشت خود و از اعمال بد خیش بازگشت نمایید، زیرا خداوند موافق راه‌ها و اعمال ما با ما عمل میکند. زیرا خداوند موافق اعمال ما و موافق راه‌های ما با ما عمل می‌کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل اول از کتاب زکریای نبی بکشایید تا از آیه 7 از فصل اول دنباله پیام و نبوتی که خدا به بنده خود زکریای نبی عطا کرده است تا آنجا که فرصت ما را اجازه بده مطالعه کنیم و پیرامون منیان به تفکر و تعمق بپردازیم. در 6 آیه اول که در برنامه قبل به طور مفصل در مورد آیات و منیان صحبت کردیم، دیدیم که زکریای نبی 18 سال پس از اینکه از اسارت بابلی ها به توسط کوروش کبیر آزاد میشه، به اورشلیم اومده که در ماه 8 وحی خداوند به او میرسه و اولین پیام را از خدای نادیده دریافت میدارد. حالا از آیه 7 متوجه میشویم که 3 ماه و 11 روز پس از دریافت پیام اول از خداوند، یک بار دیگر خداوند یکتا او رو احضار میکنه، دعوت میکنه، به او ظاهر میشه و اولین رویا را به او میدهد. در یک شب متوجه میشیم که او 10 رویا را پشت سر هم میبینه. اگرچه بعضی از رویاها بسیار کوچک محسوب میشوند، ولی هر کدام از این رویاها خداوند به وسیله آن پیامی برای قوم خود و امروز برای من و شما دارد. پیامی که امروز با بندگان و طالبان خدا سخن میگوید و آنها را تشویق و ترغیب مینماید که در خدا پرستی و خدا دوستی و پیروی از او امین و وفادار باشند. لازم بیاد آوری است که بعضی از مفسرین با نوع تقسیم بندی این رویاها میگویند که 7 یا 8 رویا زکریای نبی در شب اول دیده، ولی ما برای اینکه بهتر مطالب رو درک کنیم آن رو به 10 رویا تقسیم کردیم. رویای اول به رویای مردی سوار بر اسب سرخ مسما می باشه که از آیه 7 الی 17 ادامه دارد. آیه 7 اینطور میگوید: در روز 24 ماه 11 که ماه شباد باشد، از سال 2 داریوش کلام خدا بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شد. عرض کنم ماه شباد از ماهای عبری می باشه و مصادف با اواسط بهمن و اوائل اسفند ماه است. شاید بگوید که چرا نبی خدا دقیقاً داره روز و سال ظهور این رویا را اعلام میکنه؟ جواب را در چند دقیقه دیگر خواهیم یافت و باید بگیم که این تاریخ و ایام ظهور رویا حائز اهمیت فراوانی میباشه. اگر نگاهی به عقب بیندازیم میبینیم که حدود 5 ماه قبل از ظهور این رویا به زکریای نبی، خداوند به حجای نبی ظاهر شده بود و به او پیامی تشویق آمیز و مبارز طلبی برای آن گروه از یهودیانی که از اسارت بابلی ها به اورشلیم برگشته بودند داد و آن این بود که از آنها دعوت کنه که عبادتگاه را که 18 سال تمام در بنای آن وقفه ایجاد شده بود کماکان ادامه دهند و آن را به اتمام برسانند. بعد 2 ماه بعد از اینکه قوم یهود دعوت خدا را به وسیله حجای نبی پذیرفتند، حالا میبینیم خداوند به زکریای نبی برای اولین بار ظاهر میشه. حجای نبی پیام تندی رو برای مردم، مخصوصا واعظین و رهبران روحانی آورده بود، زیرا در کار خود خلوصیت نشون نمیدادند. با تمام این وجود انتظار داشتند که خدا آنها را برکت بده. همچنین در همین ایام بود که حجای نبی درباره خرابی و متاع و برقراری سلطنت و ملکوت خدایی پیشگویی هایی کرده بود و به آنها یادآور میشه که خداوند مسیح موعود ماشیه را میفرسته تا بر جهان سلطنت کند که از ریشه و نسل حضرت داوود خواهد بود. در چین ایامی بود که خداوند این رویای عجیب رو به زکریا عطا می کند. یعنی از یک سو قوم دارن عبادتگاه را می سازن و از سوی دیگر مژده ظهور ملکوت خدا و همچنین آمدن مسیح موعود رو شنیده بودن و از جهت دیگر هم امتها با نیشخند و آزار و تحریکات مختلف سعی در متوقف ساختن بنای عبادتگاه مقدس برای خدا یکتا در شهر اورشلیم بودن. حالا از آیه 8 اینطور می‌خوانیم: این اولین رویای زکریای نبی است. میگوید: و در وقت شب دیدم که اینک مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس که در وادی بود ایستاده و در عقب او اسبان سرخ و زرد و سفید بود. و گفتم: ای آقایم، اینها چیستن؟ فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود مرا گفت: من تو را نشان می‌دهم که اینها چیستن. عرض کنم در این دعایه رویایی که زکریای نبی دیده است برای ما بازگو شده و مسلم ما نیز همانند زکریای نبی می‌خواهیم بدانیم که این رویا صحبت از چه چیزی می‌کنه و مقصود از اسب سرخ و اسبان و دیگر و اینکه مردی که سوار بر آن اسب سرخ است چیه. دوستان عزیز، نکته اول اینه که توجه فرمایید زکریا چگونه این واقعه رو برای ما توضیح می‌دهد. اون نمی‌گوید که من این رویا را در خواب دیدم، بلکه می‌فرماید در وقت شب دیدم و یا اوائل شب روز 24 بود که خداوند این رویا رو به من داده. پس متوجه میشم که او در خواب نبود. خواب نبینه مثل بعضی ها که بر اثر خوردن غذاهای مختلفی خوابهای عجیب و غریبی میبینن و روز بعد ادعا میکنن که خدا باشون صحبت کرده و یا الهام گرفتن و آدم رو مجبور میکنن که به آنها گوش بدن و اطاعت کنن، چون که آقا اینو در خواب دیده. البته شکی نیست که خداوند در خواب هم رویاها داده، ولی زکریا سریعا اینجا اعلام می‌داره که او در خواب نبوده، بلکه در غروب روز در حالی که خدا رو پرستش و عبادت می‌کرده این وقایع روحانی رو می‌بینه، رویا می‌بینه که به وسیله بصیرت روحانی قادر است آن را درک کنه و ببینه. هوشیار و بیدار بوده است، آگاه بوده، این رویاها رو خداوند به او عطا می‌کند. دوستان عزیز، هستن افرادی که امروز ادعا می کنن از طرف خدا رویاها دیدن. راستش در این مورد باید شک داشت، مخصوصا اگر بگویند در حال که خواب بودن. ما باید هوشیار و مواظب باشیم که اگر کسی ادعا کند که رویا دیده، آیا ببینیم که آیا در حال که بیدار بوده و یا در خواب آن را دیده است، و دوم که آیا رویایی که دیده است با کلام خدا موافق و همراست و یا نه. نه فقط میگوید در هنگام شب و نه در خواب، بلکه میگوید من آن را دیدم. یعنی چه؟ یعنی با چشمان خودم شاهد دیدن این رویا بودم. و این حائز اهمیته، چون صحبت از در عالم خلسه بودن نمی کنه. ببینید در عالم خلسه بعض وقتا قادریم یه چیزهای عجیب و غریبی در برابر خود مجسم و یا تصور کنیم. زکریا این چیزها رو در عالم خلسه نمی بینه، بلکه اشاره به هوشیاری و بیداری او میکنه که من آن را دیدم. واقعی که نمیتونه آن را منکر بشه و یا نسبت به آن شک داشته باشه. زکریا با گفتن کلمه ناگهان میخواهد توجه ما را به خودش مبذول نکنه، بلکه به پیام و یا رویایی که دیده است. مقصود از کلمه اینک همان به طور ناگهانیه که میگه به طور تصادفی و یا بدون انتظار یه دفعه این رویاها جلو من آشکار میشه و میگوید ببین آنجا مردی رو که سوار اسب سرخ است میبینم که بین درختان آس ایستاده است. فراموش نکنید دوستان که این رویاها را باید به دیده تمثیلی نگاه کرد، و اگه خوب توجه کنیم متوجه میشویم که این مرد سوار بر اسب سرخ سمبل مسیح موعود میباشد. سوال میشه از کجا میدونی که او آن یگان موعود است و اینکه این سمبل مسیح موعوده؟ جواب در آیه 11 و 12 است که لقب فرشته خدا به او داده شده، و در تورات مقدس فرشته خدا در بعضی جاها اشاره به خود خداوند میکنه، و در آیات بعضی دیگر از انبیای خدا صریحا آمده است که فرشته خداوند مقصود همان مسیح موعوده. برحال زکریای نبی در این آیات میبینه که آن موعود بر اسب سرخ رنگ بر جهان نظارت دارد. برای درک بهترین رویا لازم است بدانیم که تورات شیطان را رئیس این جهان میخوانه که مقصود از جهان همان سیستم و روش دنیاست. حالا زکریا در رویا میبینه که اگرچه سیستم و حکومت‌های دنیوی شریره، معاذ خداوند و منجی موعود مواظب قوم خودش هستند و چشم بر مردم خود داره، که البته باعث امید و تشویق بسیار قوم یهوده. مطلب دیگر این که در این رویا میبینیم آن مرد سوار بر اسب قرمز سوار بود. رنگ قرمز علامت و سمبل خون می باشه و صحبت از خون ریختن نیز می کنه. خونهایی که در جنگ ریخته می شود اشاره شده است، زیرا اسب سوار سمبل جنگ و نبرد نیز می باشه. به نظر مفسرین در این رویا اشاره به خون ریختن، آن هم خون شخصی که سوار بر اسب است شده و نه خون دیگران. او بر جهان نظر می کند، زیرا او به خاطر اینکه مردم دنیا را از سلطه شریر نجات بدهد جان خود را به خطر انداخته و فدا می کند تا مردم جهان را از دسیسه اهریمن حفظ نماید. ولی او قبل از اینکه فدا شود به مردمی که می خواهد در راهشون جان بدهد نظر می افکند، و محبت او، در رحمی و ترحم او سبب میشه که جانش را در راه مردم اسیر و گمراه فدا کند تا آنها را آزاد و به طرف خدا بکشونه. در آیه 9 زکریا وقتی به این مرد سوار بر اسب سرخ نظر می افکند که جلو اسبان سرخ و زرد و سفید ایستاده بود، شگفت زده می شه. پس سوال می کنه که ای آقایم اینها چیستن؟ سوالی که من و شما هم داریم که این اسبان و سواران سمبول چه چیزی می باشن؟ فرشته ای در آنجا این مطالب را برای زکریای نبی تعبیر می کنه و به زکریا می گوید من الان بهت نشون می دم که چیستن. از متن آیه معلومه که زکریا با آن مردی که سوار بر اسب سرخ بود سخن می گفته و او را آقایم می خواند، زیرا از آیه ده آن مرد سوار بر اسب سرخ با زکریا صحبت می کنه. به طوری که می خوانیم پس آن مرد که در میان درخت آس ایستاده بود جواب داد و گفت اینها کسانی می باشند که خداوند ایشان را برای تردد نمودن در جهان فرستاده است و ایشان به فرشته خداوند که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داده گفتند ما در جهان تردد نمودیم و اینک جهان مستری و آرام است. پس می‌بینیم که خداوند این مرد و سواران دیگر را فرستاده تا در جهان بگردن و عامل ایجاد صلح و برقراریان باشند و وقتی دور جهان گشتند به فرشته خدا گزارش می‌دهند که جهان در صلح و آرامشه. دوستان فراموش نکنید که این جملات و تمام رویای زکریای نبی تمثیلی و استعاره هستند، زیرا در طول 5000 سالی که تاریخ بشریت ثبت شده فقط حدود 200 سال صلح وجود داشته است، چون که ذات آدمی ذات خشن و جنگجویی است و روح نزاع و جنگ در قلب او می باشد. ولی در اینجا می‌بینیم که آنها گزارش می‌دهن که صلح هست، منتها آنها صحبت از چه نوع صلحی دارن می‌کنن. از آیه 12 می‌بینیم که این صلح موقتی بوده و نه دائمی. می‌گوید و فرشته خداوند جواب داده گفت ای یهوه سبایوت تا به کی بر اورشلیم و شهرهای یهودا که در این 70 سال غضبناک می‌بودی رحمت نخواهی کرد. در این آیه فرشته خدا دعا به درگاه خداوند به نمایندگی از قوم یهود میکنه و از خدا تمنا میکنه که بر قوم یهود و شهر اورشلیم رحمت خیش رو آشکار کنه، زیرا 70 سال قوم یهود در اسارت بودن و حالا که بازگشت نمودن توقع داشتن که خدا فوری تمام مشکلات آنها را از بین ببره، آنان را به وسیله باران رحمت و محبت و عنایت خود سیراب کنه. ولی قوم با مشکلات و سختی ها و حتی قحطی روبرو شده بودن و از این بابت در حیرت و حیران بودن که چرا خدا دوباره نسبت به آنها بی توجه شده؟ چرا بعد از 70 سال اسارت هنوز آنطور که باید و شاید خداوند به آنها کمک نمی کنه؟ آنان از خداوند توقع داشتن که زندگی رو براشون هموار ساخته و هر مشکل و گرفتاری که دارن حل کنن، ولی خیلی زود خدا به آنها نشون میده که علت این که آنها را از برکات فراوان خودش بهره‌مند نساخته همانا اعمال و افکار و نوع زندگی خودشونه که سبب شده که از عنایات الهی محروم باشن، نه اینکه خدا نسبت به وظیفه خودش قصور ورزیده و یا نسبت به آنها بی لطف و نامهربان بوده است. خیر، بلکه نوع زندگیشون سبب شده که موانعی در صد راه رسیدن عنایات و الطاف خداوند به آنها بشه و این موضوعی است که فرشته خدا مأموریت دارد به زکریای نبی اعلام کنه تا زکریا نبی علت اصلی عدم عنایات خدا را به قوم خودش بازگو کند و زکریا قوم را آگاه کنه که بی جهت از خدا انتقاد نکنن و خدا را مسئول بدبختی هاشون ندانن. لازم می دانم که بگم دوستان عزیز نباید آن مردی که سوار بر اسب سرخ است با فرشته خدا یکی دانست، بلکه آن مرد سوار بر اسب سرخ در حال حرکت و تا به جای میره که فرشته خدا ایستاده بود و بعد آن مرد سوار بر اسب سرخ و دیگر سواران وظیفه داشتن که گزارش به فرشته خدا بدن و در اینجا در حقیقت زکریای نبی داره از دو شخصیت متفاوت صحبت میکنه و مرد سوار بر اسب سرخ جلو سایر سواران میسته. زکریای نبی فرشته ای را که با او صحبت میکرد رو اینطور به ما معرفی میکنه: فرشته ای که با من تکلم مینمود و به وسیله این جمله بین او و آن مرد اسب سوار تفاوت میذاره. و وظیفه فرشته خدا این بود که رویا را برای زکریای نبی تفسیر کند. در فصل دوم آیه 5 الی 8 متوجه میشویم که همین فرشته با فرشتگان دیگر خدا به نبی مجدداً ظاهر میشن تا وظایف مهم دیگری رو به زکریای نبی از جانب خدا محول سازن. وقتی فرشته خدا دعای رحمت را برای قوم بنی اسرائیل می کند، خداوند جواب دعا و التماس فرشته رو میده که در حقیقت پاسخ به دعاها و سوالهای مردم یهود بود که تازه از اسارت آمده بودند و دائما از خدا گله می کردن که چرا ای خدا این کار رو نمی کنی، یا چرا ای خدا این مشکلات رو از سر راهمون بر نمی داری و یا این چیزها رو به ما نمی دهی. به آیات 13 الی 15 توجه فرمایید. میخوانیم: و خداوند با سخنان نیکو و کلام تسلی آمیز گفت، ندا کرده بگو یهوه سبایوت چنین میگوید، در باره اورشلیم و صیهون غیرت عظیمی داشتم و با امتهای مطمئن سخت غضبناک شدم، زیرا که اندک غضبناک میبودم لیکن ایشان بلا را زیاد کردن. دوستان اگر توجه کرده باشید متوجه میشوید خدا از روی محبت و مهربانی پاسخ دعا رو میده و از فرشته خود میخواد که به زکریای نبی این پیام رو برسونه که به قوم یهود بگه خداوند آنان را و شهر اورشلیم رو دوست داشته و نسبت به آنها غیرت نشون داده، که صحبت از توجه و لطف خدا میکند. در کلمه عبری مقصود آیه 15 که خدا سخت بر امتها غضبناک بود، معیار غضب خدا رو آشکار نمی کند، بلکه اشاره به زمان و یا ایام خشم خدا می کنه و علت این که خداوند بر امتهای دیگر غضبناک می شود مطابق تفسیر آیات اینه که هر وقت خدا نسبت به اقوام دیگر نظر لطف نشون می داد و به آنها آرامش و صلح و سلامتی و نعمت عطا می کرد، این اقوام اسرائیلی ها را تشویق به بت پرستی می کردن و با از در آمدن دوستی با قوم بنی اسرائیل و ازدواج بین آنها مردم یهود را که یگان امت خدا پرست در آن زمان بودند و خدا آنها را برگزیده بود تا با سایر امتهای بت پرست متفاوت باشند و با نوع زندگیشون بت پرستان را به طرف خدا یکتا معطوف سازند، این قوم ها می آمدند و مردم اسرائیل رو مثل خودشون بت پرست می کردند. یعنی به جای اینکه قوم یهود دیگران را به طرف یکتاپرستی هدایت کنند، خودشون آلوده بت پرستی می شدند. کمال همنشینی بت پرستان در اسرائیلیا اثر کرده و آنها بت پرست می شدند و همونطور که می دانید شهر اورشلیم که یگان عبادتگاه خدا یکتا در آن بود و جلال خدا آشکار می شد و قدرت خدا در آن معلوم بود، به تدریج به شهر بت پرستان مبدل می شه. مردم شاهد پاسخگوی خدا به دعاها و درخواستهای خود بودند، ولی آن را مبدل به مرکز بت پرستی می کنند و در نتیجه آن اشتیاق و علاقه‌ای که خدا نسبت به این شهر داشت و یا به قول این آیه آن غیرتی که خدا برای اورشلیم داشت از بین میره. یعنی خدا روی خود را از آن شهر بر می گردانه یا نظر لطف خیش رو از شهر دور می کنه و در نتیجه مردم یهود از فیض و حمایت خدا محروم می شن و ثمره اعمال و نوع زندگیشون گریبانگیرشون می شه و مثل بقیه امت ها با جفا و سختی ها و سرانجام با اسارت، آنم اسارت بابلی ها روبرو می شوند. برای همین است که خدا میگه هم از شمای قوم یهود و هم از ملت های دیگر خشمگین شدم، چون وقتی شما در صلح و آرامش بودید، وقتی که من از شما حفاظت کردم، به جای اینکه به سوی من روی بیاورید فاسدتر از همیشه شدید. از آنجا که خداوند خدای مهربان و رحیم است، از آیه 16 و 17 وعده بسیار زیبایی میده که باعث تسلی خاطر اسیرانی است که تازه از اسارت برگشته و قصد بازسازی شهر اورشلیم رو داشتند. یهودیان و شهر اورشلیم به خاطر گناهان و شرارت‌های زیاد، مخصوصا بت‌پرستی، شدیداً تنبیه شده بودند. در حقیقت تاوان گناهان خود را دریافت کرده بودند. ولی حالا خدا اجازه میده که ثمره و مشقات اعمال خود را یافته و پس از اینکه عدالت خود را اجرا کرد، قوم جرم خود رو تحمل کرد، خدا یک بار دیگر نوید محبت و رحمت و عنایات خیش را به آنها اعلام می داره. گوش کنید به آیات 16 و 17 که لطف خداست. می گوید بنابراین خداوند چنین می گوید: به اورشلیم با رحمتها رجوع خواهم نمود و خانه من در آن بنا خواهد شد. قول یهوه سبایوت این است. و ریسمانکاری بر اورشلیم کشیده خواهد شد و بار دیگر ندا کرده بگو که یهوه سبایوت چنین میگوید: شهرهای من بار دیگر به سعادتمندی لبریز خواهد شد و خداوند صهیون را باز تسلی خواهد داد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید. خدا اعلامی داره که ای زکریا، به قوم بنی اسرائیل بگو که من روی خود را به طرف آنان مایل می‌گردانم و باران رحمت و محبت خیش را بر شما می‌بارانم و بار دیگر محبت مرا خواهی چشید، از شما حمایت خواهم کرد و از همه مهمتر با شما خواهم بود. قوم یهود می‌دانستند که به خاطر گناهانشون خدا نظر لطف خود را از آنها برگردانیده بود و جلال خدا عبادتگاه اورشلیم را ترک کرده بود. حالا که عبادتگاه رو مجددا می ساختن، این شک و تردید و ترس رو داشتن که مبادا خداوند توجهی به شهر و عبادتگاه جدید نداشته باشه، مبادا خداوند عبادتگاه رو تقدیس نکنه و جلال او بر خانه مقدس نازل نشه. چون اگر خدا آن مکان را همانند زمان سلیمان تقدیس نکنه، آن وقت آنان در حقیقت بیهوده عبادتگاه را می ساختن. ولی حالا نبی خدا مژده برای قوم می آورد که عبادتگاه را بسازید و آن را کامل کنید، زیرا خداوند یک بار دیگر هم شهر اورشلیم و هم عبادتگاه را مورد لطف خود قرار داده و وعده داده است که با شما خواهد بود. خدا روی خود را مجدداً به طرف کسانی که به سویش آمده بودند می نماید و آنان را در حمایت خود قرار می دهد. و وقتی خدا با آدمی باشد، صلح و صفا و آرامش حقیقی در وجود انسان پدید می آید و قلب آدمی از هر نوع زخم و شکستگی التیام می بخشد. خداوند می گوید شما که به سوی من برگشته اید، یک بار دیگر از سعادتمندی لبریز خواهی شد و شهر شما نیز شهر صلح و صفا خواهد بود. شاید بپرسید شهر اورشلیم رنگ صلح رو ندیده، پس این گفته و یا وعده خدا برای چه موقعی است؟ دوستان، در زمانی که زکریا در دوره حکومت هخامنشی زندگی می کرد، شهر اورشلیم از صلح کامل برخوردار می شه و مردم زمان زکریا نبی این وعده خدا را دریافت می دارن. ولی اگر دقت بفرمایید، این وعده خدا نه فقط مربوط به گذشته است، بلکه مربوط به آینده نیز هست. به آن زمانی است که مسیح موعود به جهان برمیگرده و اورشلیم را پایتخت حکومت جهانی خود میکند، که آن وقت پادشاه صلح، خداوند صلح و سلامتی بر جهان حکمرانی خواهد نمود. آیه 17 پیشگویی مربوط به آینده است تا مردم زمان زکریای نبی نیز با امید به آینده مشغول شوند و بدانند که پیروی آنان از خداوند نقشی در آینده جهان نیز دارد. آنان باید به فکر آینده و ابدیت خود باشند. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند همان گونه که نظر لطف خودش رو بر قوم بنی اسرائیل یک بار دیگر عطا کرد و آنها را برکت داد، امروز نیز از ما که گناه کرده ایم دعوت میکنه که توبه کنیم و دوباره به طرف روی برگردانیم و اگر قلبا متوجه خدا شویم، خدا نیز ما را از رحمانیت خودش یک بار دیگر بهره‌مند میکند. چرا؟ چون خدا خدای محبت است و خدای محبت از ما میخواهد که در پی او باشیم. سوال مهم اینه دوست عزیز، حالا که خداوند در پی شماست و مایله که شما را از محبتش بهره‌مند سازد، آیا شما در پی خالق مهربان هستید؟ از کلام او اطاعت میکنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com.